بسم الله الرحمن الرحیم. زبدة البیان صفحه 637 صفحه اول کتاب النکاح و البحث فیه یتنوع انواعا الاول فی شرعیته و اقسامه و غیر ذلک. و فیه آیاتون. خب این قسمت که خوندم ترجمه نمیخواد. هل اولا و انکه هل ایام منکم و صالحین من عبادکم و امائکم این یکون و فقراء یقنیهم الله من فضله و الله واسع علیم. بندگانتون رو نکاح بدید، براشون همسر انتخاب کنید و اونهایی که صالحن، چه عبدتون چه کنیزتون، اونها رو نکاح بدید. اگر فقیرند خداوند از فضلش اونها رو غنی میکند. این آیه رو ایشون میخوان تفسیر کنند. این آیه رو میخوان تفسیر کنند، حکم فقیش هم بیان کنند. ابتدا ایاما رو توضیح میدن که چی بوده و ایاما شده. میفهمد ایاما و یتاما که تقریبا مثل همن، این دوتا قبلا بودن ایایم و یتایم. تلکشاف الایاما الیتاما، معنای ایاما یتاماست. اصل هما ایایم و یتایم، معنای ایاما همون یتاماست، وزنش هم همونه، اصلشون هم مثل همه. در اصل ایاما بوده ایایم، یتاما بوده یتایم. فقل با قلبا یعنی جا به جا شدند، یعنی یه با میم، چه در ایایم چه در یتایم جا به جا شدند. بدون جا به جایی یه رو تبدیل به الف نمیشونیم بکنیم، چون انتقال ساکنه میشه. یتایم یا ایایم یه دومشون میخواد تبدیل به الف بشه، نمیشه. تا قلب نکنیم، تا میم و یه رو جا به جا نکنیم، نمیتونیم یه رو تبدیل کنیم به الف. پس به همین جد من قلبا رو به معنای جا به جا کردن گرفتم. اگر چه بعد از جا به جایی اون یه هم تبدیل به الف یا به تبدیلی قلب به الف میشه، میشه ایاما و یتاما. همون دو قسمت یمش دست میخوره، اون ایا و یتاش به جای خودش باقیه، اون کارش نداریم. اون یم، یم یا یمی که پشت سرش داره اونو ما عوض میکنیم. اولا قلبش میکنیم، یعنی جا به جا میکنیم، جای میم و یه رو عوض میکنیم. ثانیاً میم رو تبدیل به، ثانیاً یه رو تبدیل به الف میکنیم. حالا اگر منظور از قلبا جا به جا کردن باشد که روشن، جا به جا میکنیم بعد یه رم تبدیل می میکنیم، اگر منظور از قلبا قلب به الف باشه، دیگه ایشون جا به جا کردن رو نگفته، چون واضح بوده دیگه نگفته. ول ایمال رجل و المرأه، ایم هم برای مرد گفته میشه هم برای زن گفته میشه، منتها ول ایم داره تشدید داره، ول ایم داره، اما تشدیدش خوده به همزش چسبیده، من اول ندیدم. ولعیم لرجل ولمرأه، عیم به مرد و زن گفته میشه. ازا لم یتزوجا، زمانی که ازدواج نکرده باشن، یعنی زن نداشته باشن یا شوهر نداشته باشن، نه تزویج نکرده باشن یعنی از اول ازدواجی نکرده باشن. چون پرسش میگه بکرین کان کانا و سیبین، که بش باشن یعنی از اول ازدواج نکرده باشن، یا سیب یعنی بیوه باشن ازدواج کرده باشن و الان همسر نداشته باشن. پس لم یتزوج یعنی صاحب همسر نباشن، نه لم یتزوج یعنی ازدواج نکرده باشن، بلا با سیبین نمیسازه. لذا خود ایشون میگه بل اولا ان یقول من لا زوج لها، نگیم که ازدواج نکرده باشن، بگیم که زوج نداشته باشن یعنی همسر نداشته باشن. وقت بکرن او سیبن و من لا امرأة له، کسی هم که امرأة ای برش نیست بهش گفته می شود ایم. اون من لا زوج له ها بکرن او سیبن مربوط به زنیست که همسر نداره، این من لا امرأة له مربوط به مردیست که همسر نداره. این دوتا رو از هم جدا کرد. علت جدا کردن این بود که در اون زنی که همسر نداره دو فرض هست، یکی بش بودن یکی سیب بودن. این دو فرض رو در مورد مرد دیگه نمیتونست بیاره، ناچار شد که مرد رو جدا کنه از زن. وقت در مورد زن جدا توضیح بده، در مورد مرد جدا توضیح بده، و الا اگر احتیاج نبود که تقسیم کند زن رو به بش و سیب، میتونست بیان کند کسی که زوجی براش نیست، زنی باشد زوج براش نیست یا مردی باشد زوج براش نیست، هر دو رو میگیم ایم، میتونست اینو بگه. ولی چون ناچار بود در مورد زن تفصیل بده که بکرن و سیبن بگه و در مورد مرد نمیتونست این تفصیل بده، جداشون کرد که مقاله او پرقاموس. در مجموع بیان اینطور آمده که یکی از دو مفعول انکهو حذف شده، انکهو دو مفعولیه یکیش حذف شده. در مجموع بیان این است که احد مفعول انکهو محذوف هن و تقدیر اینطور بوده انکهو الایاما الرجال منکم من نسائکم، که ایاما میشه مفعول اول، نسائکم میشه یا من نسائکم میشه مفعول دوم. دو مرتبه و نساء من رجالکم، در این و نساء من رجالکم نساء میشه مفعول اول، من رجالکم میشه مفعول دوم. نسخه ای که در پاورقی نوشته که نسخه خود مجموع بیانه، به نظر میسه بهتر و روانتر از این نسخه ایست که ما داریم. پاورقی نوشته تقدیره و انکه رجالکم الایاما من نسائکم، یعنی رجالکم رو مفعول اول قرار داده، الایاما هم صفتشه، من نساکم مفعول دوم، بعد داره او نساکم الایاما من رجالکم، که باز نساکم مفعول اوله، ایاما صفتشه، من رجالکم مفعول دوم. اما بالا که تو متن ماست انکه الایاما رجال منکم، که این ایاما رو مفعول اول گرفته، هر رجال منکم رو صفتش گرفته، من نسائکم و مفعول دوم گرفته. در جمله بعدش هم و نسا رو مفعول اول گرفته، من رجالکم مفعول دوم گرفته. منظورم این ایاما هر رجال منکمه، که در نسخه اصل هر رجال جلوتر از الایاما آمده. وقت الایاما رو صفت قرار بدیم بهتر از اینی که رجال صفت قرار بدیم. به همین جهت من نسخه پاورقی رو ترجیح میدم به نسخه متن. در کشاف فرق گذاشته شده بین ایاما و اون جمله بعدش. ما ایاما رو توضیح ندادیم، گفتیم فقط ایاما یعنی یتاما، توضیح ندادیم که عبد و عمه باشن یا حر باشن، هیچ بیان نکردیم، اختصاص به چیزی ندادیم، مطلق گذاشتیم. بعد و صالحین من عبادکم و ایمائکم رو مربوط کردیم به عبد و عمه. اما در کشاف اون قسمت اول مربوط شده به احرار، قسمت دوم مربوط شده به عبید و اما. در کشاف آمده که مراد از این آیه این است زوجو من تعیم من کن من الاحرار و الحرائر. این تفسیر انجل ایام من کنه، جمله اول آیه رو داره تفسیر میکنه. زوجو من تعیم من کن، هر کس از شما که بی همسر شده یا بی همسر است ازدواج بدهید. تعیم رو من بی همسر گرفتیم دیگه، حالا چه از اول بی همسر باشه چه بی همسر شده باشه، ازدواج بدید. من تعیم منکم، کسی رو که از بین شما بی همسر شده، چه اون کس از احرار باشد یا از حرائر باشد، یعنی مرد حر باشد یا زن حره باشد. خب تا اینجا انکه الایام منکم توضیح داده شد. حالا و صالحین من عبادکم و امائکم رو میخواد بیان کنه، میفهمد و من کان فیه صلاحون، یعنی ازدواج بدید کسی را که در او صلاح هست. صلاح هست یعنی آدم صالحیه. من غلمان کم و جواری کم، چون کسی که درش صلاح هست از بندگان شما باشه که از کنیزای شما باشه. خب این رو کشاف بیان کرده و بین دوتا جمله این آیه فرق گذاشته. جمله اول رو اختصاص داده به احرار و حرائر، جمله دوم رو مربوط کرده به عباد و عبید. البته جمله دوم صریحه در عباد و عبید، اون دیگه تصرف کشاف رو نمیخواد. بعد این مطلب آمده، این مطلب در کتاب هست که چرا صالحین رو فرمود، نفرمود عباد و امائتون رو ازدواج بدید، فرمود صالحین از عباد و امائتون رو ازدواج بدید. چرا قید صالحین آورد؟ چند تا جهت ذکر میکنن. جهت اول این که خواسته به شأن اینها اهمیت بده، یعنی به وضعشون به مرتبهشون اهمیت بده، لذا اینها رو ذکر کرده، ولی اختصاص به اینها نداره. ما میتونیم عبد و عمه ای رو که کافرند ازدواج بدیم، منطقه باید سعی کنیم که کافر زوج نباشه و الا با آیه لن یجعل الله للکافرین علی المسلمین سبیلا مخالفت میشه. اون فقط باید سعی کنیم که مرد کافر نباشه. خب با وجود این که میتونیم عبد و عمه ای رو که مسلمان نیستند، حتی مسلمان نیستند تا چه برسه به اینکه صالح باشن، وقتی میتونیم اونها رو ازدواج بدیم، پس قید صالحین برای چی آمده؟ میفرماید لشدت الاهتمام، خواسته به این صالحین اهمیت بیشتری بده، چون خواسته اهمیت بیشتر بده لذا اون رو ذکر کرده. و خاص از صالحین، یعنی در این آیه اختصاص داد خداوند صالحین رو به اینکه نکاحشون بدید، لشدت الاهتمام به شأنهم، چون خواست به وضع اونها و به شأن اونها اهمیت بدهد. این جهت اول. جهت دوم اینه که خواست به این وسیله صلاح رو در بین عبید و اما رایج کنه، چون عبید و اما بالاخره اسیرند در پیش اون کسی که کار میکنند و نمیتونن ازدواج کنند و اشتیاق به ازدواج هم دارند. حالا وقتی خدا میگه صالحین رو ازدواج برید، اون کسانم که صالح نیستند شاید به خاطر رغبتی که در ازدواج دارند بیان صالح بشند. خب پس خداوند با این کل آوردن کلمه صالحین نه تنها به شأن صالحین اهمیت داده، بلکه اون کسانی هم که صالح نیستن از این طریق ترغیب کرده به این که صالح بشوند. ولل ارشاد و ترغیب الی الصلاح، خاص از صالحین را تا ارشاد کند مردم را یا عباد و اماء را و ترغیبشون کند الی الصلاح، که اونها رغبت پیدا کنند به این که صالح و صالحه بشن. البته فرمودن که در نسخه قدیم به جای ولل ارشاد داره ولل اشارته و ترغیب الی الصلاح، که خب ظاهرا پیداست که ارشاد این نسخه ما بهتره. فإنهم دلیل این جهت دومه، چرا این آیه قید صالحینش ترغیب میکند الی الصلاح، فانهم یعنی عباد و اما ان را و مزوجین لصلاحهم، اگر ببینن یک دیگر را که تزویج کردن و علت تزویجشون هم صلاحشونه، لصلاحهم لام تعلیله و متعلق و مربوط به مزوجینه. اگر این عبید اما مزوجین رو ببینند که مزوج شدن لصلاحهم، به خاطر اینکه صالح بودن ازدواج کردن، اصلا اینا رو دیدن رقبو فی، یعنی رقبو فی صلاح، اون کسانی که بیننده این مطلبن ترغیب دست رقبت پیدا میکنن در صلاح و میرن صالح بشن تا با امید اینکه ازدواج داده بشن و همسر براشون انتخاب بشه. اینم دو جهت. جهت سوم، لعن ثوابه اکثر، ثواب صالح اکثره، خود نکاح ثواب داره. اگر شخص صالح باشه ثوابش بیشتر میشه. این در صورتی است که ثواب لعن ثوابه، یعنی ثواب نکاح رو به معنای ثواب اون شخص نکاح کننده بگیریم که همون عبد و امامه، و ممکنه منظور از ثواب ثواب نکاح دهنده باشه، یعنی ثوابی که مولا بر اثر انتخاب همسر برای عبدش یا برای عمه‌اش پیدا میکند، اون ثواب در صورتی که عبد و عمه صالح باشن بیشتره. برای مولا ثواب هست چه عبد کافرش ازدواج بده چه عبد مؤمنشو، ولی ثواب ازدواج عبد مؤمن اکثره. این هم احتمال دوم. پس دو احتمال در این لعنه ثواب بیشتر میدیم. احتمال دومی بود که ثواب مولا بیشتره، ثواب نکاح دهنده بیشتره، نه ثواب نکاح کننده. احتمال اول رو من خیلی تایید نمی کنم. احتمال اولی بود که ثواب نکاح کننده بیشتره. احتمال اول رو تایید نمی کنم، چون نکاح کننده میتونه مؤمن باشه که ثواب داشته باشه، میتونه اصلا مؤمن نباشه که ثواب نداشته باشه، در حالی که ایشون مطلق میگه. باید در مورد اگر منظور از ثواب ثواب نکاح کننده باشه، باید بگیم ثواب غیر صالح منتفی است، ثواب صالح کثیره، نه ثواب صالح اکثر است از ثواب غیر صالح، چون غیر صالح شامل کافر هم میشه. حالا غیر صالح مؤمن باشه گفته میشه ثواب، اما کافر که دیگه ثواب بهش داده نمیشه. پس بنابراین منظور از ثواب ثوابی است که مولا میبره، این بهتر از اینه که بگیم ثواب خود عبد هست. اینا دلیل سوم بود. حالا دلیل چهارم، چرا صالحین رو اختصاص داد؟ چون غیر صالح باکی نداره که از حرام خودش رو ارضا کنه، اما صالح مقاومت میکنه، به سمت حرام نمیره، به مشکل گرفتاره. خداوند او رو گفته زودتر ازدواج بگی که اون از تعب در بیاد. غیر صالح که تعبی نداره، میتونه از حرام رو استفاده کنه. پس بنابراین لزومی نداره که خداوند بخواد او رو از تعب در بیاره، اصلا تو تعب نیست. به این جهت خداوند صالح رو گفته که صالح در تعبه و باید زودتر خلاص بشه. و لعنهم یعنی صالحین در تعبن از یلاحظون، زیرا ملاحظه حرام حلال میکنن. یلاحظون یعنی ملاحظه حرام و حلال رو دارن. اما غیر هم یعنی غیر صالحین، فیعالجون انفسهم نعوذ بالله به غیر تزویج، معالجه میکنن خودشون رو بدون تزویج، یعنی چاره میاندیشن برای تعبشون حتی از راه غیر تزویج هم. و این اسمو و یه جازو پل آخره، ولو گناه میکنن و در آخرت مجازات میشوند، ولی بالاخره در دنیا تعبی ندارند تا خداوند به موالی دستور بده که اینا رو از تعب بیرون بیارید. اما صالحین تعب دارن، چون مقاومت میکنه در مقابل معصیت. این چهار جهت بود برای اینکه صالحین مخصوص در آیه ذکر شد. جهتی هم کشاف گفته، می فهمد عبد و اماء عبد و امیه که صالح باشند بیشتر مورد توجه موالی هستند. و این چیز عجیبیه، مولا چه آدم خوبی باشه چه آدم بدی باشه عبد صالح رو میپسنده. همه هم همین هم میبینید افراد الوات جامعه وقتی میخوان ازدواج کنن میگن دختر خوب میخوایم، یا دخترهایی که مثلا در خانواده خوب نیستن میگن ما مثلا همسر و شوهر خوب میخوام. همه دنبال خوبند، فقط هم منظورشون از خوب بودن، خوب بودن ظاهری نیست. یعنی اگر یه متدینی باشه یه غیر متدین، متدینه رو ترجیح میدن، نه متدینی که سختگیر باشه که راحتیشون رو منع کنه، نه متدین باشه بالاخره میدونه متدین سازگارتره، در زندگی بهتر راه میاد، بهتر از گوش میده، اسراف نمی کنه، زندگی رو رعایت میکنه. بالاخره همه دنبال صالح هند. سید و مولا هم همینطوره، عبد اگر داشته باشه به اون صالحی فیشتر اهمیت میده، اگر چه خود مولا صالح نباشه ولی به صالح بیشتر اهمیت میده، چون صالحین بیشتر مورد توجه هند خداوند اونها رو ذکر کرد که این موالی ترغیب بشن اونایی که دوست دارن و به قول ایشون به منزل اولاد قرار میدن اونها رو زودتر سر سامان بدن. خب از اون طریق سر سامان دادن این صالحین یواش یواش ممکنه غیر صالحین هم ازدواج بدن. و در کشاف آمده لعن صالحین، یعنی خص صالحین را لعن صالحین. خداوند در این آیه اختصاص داد صالحین را به ذکر، زیرا صالحین من العرقا، صالحین از این کسانی که رقن چه کنیز چه عبد، هم الذین موالیهم یشفقون علیهم، کسانی هستند که موالی اونها اشفاق بر اونها دادن. اشفاق یعنی دوستی با ترس، همراه با ترس، هم دوستی هم دوستشون داره هم نگرانشونه که مبادا مثلا به سختی بیفتن ناراحت بشن. و ینزلون هم منزلت الاولاد فل اسرت بل مبده، اون صالحین رو به منزله اولاد خودشون قرار میدن در اسره و مبده. اسره این انتخاب کردن، مبده این دوست داشتن. فکانو مزن نتن لتوصیه بشنه، یعنی عباد یعنی موالی، اشتباه گفتم عباد یعنی موالی، این عباد صالحشون توجه بیشتر دارن، لذا گمان این که به سفارش خدا در مورد صالحین عمل کنن بیشتره. وقتی خدا سفارش میکنه که اینا رو همسر بدید، نکاحشون بدید، اینا یعنی موالی این امر خدا رو در مورد صالحین بهتر به کار میبرند، چون به صالحین توجه بیشتری دارن، محبت بیشتری دارن، امر خدا رو در مورد صالحین بهتر اجرا میکنن. به این جهت است که خداوند صالحین رو ذکر کرده. فکانو یعنی فکانو این موالی، مزل نتن لتوصیه به شأن هم یعنی به شأن این صالحین، یعنی گمان میرود که موالی درباره توصیه ای که میشود و این توصیه مربوط به صالحینه وفادارتر باشند تا توصیه‌ای که نسبت به غیر صالحین می شود. ولی اهتمام بهم، یعنی در مظنه این هستند که اهمیت بدن به صالحین و لذا خداوند صالحین رو ذکر کرده. و تقبل الوصیه فیهم، یعنی این عطف بر توصیه است. فکانو مزنتن لتقبل الوصیت فیه، یعنی گمان می رود این موالی که قبول کنند سفارش در مورد صالحین رو، اگر چه سفارش در مورد غیر صالحین رو در مورد غیر صالحین رو قبول نکنند ولی سفارش در مورد صالحین رو قبول کنند. چون مظنه این بود خداوند غیر صالحین آورد تا اونها رو یعنی موالی رو تحریک کنیم این کار. و اما المفسدون من هم یعنی من العباد و الاماء فحال هم این در موالی هم الاسزاره، یعنی پیش موالیشون اعتباری ندارن چون فاسقن. حتی موالی حاضر نیست سفارش در مورد اینها رو گوش بده. اگه کسی سفارش اینها رو بکنه، موالی میگن نه، اینا آدم های خوبی نیستن، بذار همینطور که هستن باشن، ناراحت هم هستن باشن، بخواست این که آدم های بدی هستن. ولی آدم های خوب رو، یعنی عباد و اماع خوب رو زود سعی میکنن که مشکلشون رو برطرف کنن، موالی سعی میکنن مشکل رو برطرف کنن. لذا در مورد صالحین خداوند سفارش کرده، در مورد غیر صالحین سفارش نکرده، زیرا که موالی سفارش در مورد صالحین رو بهتر عمل میکنن. نفرمایید اگر سفارش میکرد در مورد غیر صالحین، دلجویی از غیر صالحین میشد و غیر صالحین ممکن بود صالح بشند. اینو ما در دلیل دوم گفتیم، ولی ارشاد و ترغیب الی صلاح. غیر صالحین وقتی میبینند که صالحین ازدواج داده شدند و خودشون هم مایلن به اینکه ازدواج داده بشن، میان خب ما صالح بشیم تا مولا ما رو ازدواج بده. پس ارشاد ترغیب توش هست، ولی ما در این جهت اخیری که کشفت کرده ارشاد ترغیب در نظر نداریم که قبلا گفتیم. ما در نظرمون اینه که مولا چه امری رو بهتر امتثال میکنه. مولا امری رو که مربوط به صالحین باشه بهتر امتثال میکنه، لذا ما امر رو مربوط به صالحین قرار میدیم تا مولا امتثال بهتری بکنه. خب مطلب تمام شد. مطلب بعدی، و هذا الامر للندب، این انکه الایاما امر وجوبی نیست، امر سببیه. لما علمه، به خاطر آنچه که دانسته شد. آنچه دانسته شد چیه؟ ان نکاح امر مندوب الیه، نکاح مندوب الیه به طور مطلق، هیچ جا واجب نیست مگر حالا شرایطی پیش بیاد واجب بشه. همینطور نگاه کنیم واجب نیست. خب اگر نکاح امر مستحب است، در مورد اما عباد و اما هم مستحب است، پس امر انکه او برای استحباب می شود. لما علمه ان نکاح امر مندوب الیه، البته می فهمد که اینطور نیست که تمام افراد نکاح مندوب الیه باشند، بلکه بعضی از افراد هستند که واجبند، بعضی از افراد نکاح هستند واجبند. فقط یکون للوجوب فی حق الاولیا عند طلب المرأه ذلک، گاهی نکاح دادن واجب است در حق اولیا. اما عند طلب المرأه ذلک، وقتی زنی طلب نکاح میکند واجب میشود. این فی حق الاولیا، منظور از اولیا چیه؟ یعنی اولیا این عباد و اما که همون موالی هست، یعنی وجوب مال اوناست. وقتی زنی طلب می کند بر اونها واجب می شود که نکاح بدهند. یا منظور از اولیا یعنی عباد و امایی که از اولیا باشند، و منظور از اولیا هم همون صالحا باشه. یعنی واجب می شود اگر زن صالحی طلب کند. خب زن صالحه طلب میکند نوعاً برای اینی که به گناه نیفته، وقت مثل اینی که به مولاش میگه کاری بکن که من به گناه نیفتم. در این صورت بر مولا واجب میشود که او را ازدواج بدهد تا از این طریق جلوی گناه او گرفته شود. این احتمالش هست، البته من نمیگم عبارت اینو میفهمونه. و مما یدل علی کونهی مندوب الیه، از چیزهایی که دلالت میکند که این امر امر ندبی است، یا اینکه این نکاح مندوب الیه است. نکاحی که در این آیه مورد امر و متعلق امر قرار گرفته، این نکاح مندوب الیه است یعنی مستحب است، از چیزهایی که دلالت برای استحباب میکند قول پیغمبر است. قول پیغمبر است صلی الله علیه و آله و سلم که فرمود به نقلی که در اینجا شده، من احب فطرتی فلیتسن به سنتی و هی نکاح. یعنی باید سنت مرا عمل کند که نکاهه. ملاحظه میکنید که اینجا دلالت بر استحباب میکنه، دلالت بر وجوب نمیکنه، چون مقیدش هم کرده به محبه فطرتی، نفرموده واجب است، فرموده اگه کسی این چنین است این کارو بکند. خب محبه فطرتی یعنی چی؟ یعنی خلقت مرا دوست دارد. فطرت یعنی خلقت، یعنی وجود مرا دوست دارد. یا فطرت یعنی روش مرا دوست دارد، روشی که از فطرت من حاصل می شود. این هم میشه که منظور از فطرت اثر فطرته، فطرت من اثر دارد. اگه کسی اثر فطرت مرا دوست دارد، به سنت من که اونم اثر فطرت من است عمل کند. یه مسئله سومی هم از کسی که دوست دارد فطرت مرا، و خب وقتی ما چیزی رو دوست داشته باشیم سعی میکنیم شبیه اون چیز بشیم، بسرم تو اون چیز بریم. کسی که دوست دارد فطرت مرا یعنی کسی که دوست دارد که فطرتش مثل فطرت من باشد، یعنی شبیه بشه به من، بیاد سنت من احیا کنه، تا از طریق احیا سنت من شباهتی به من پیدا کنه. اینم شدنی، اینجور هم میشه من کن. و انها علیه السلام باز از پیغمبر نقل شده که من کان له ما یتزوج به فلم یتزوج حلیت منا، کسی که وسیله ازدواج رو دارد، لهو مایت از اوج به اصلا مالی داره که میتونه به وسیله و ازدواج کنه، برای خیلی شرایط ازدواجش فراهمه، ولی فلم یت از اوج ازدواج نمی کنه، فلای سمین از ما نیست. ایشون میفهمد این جمله در اطور استحباب نمی کنه، بلکه بالاتر از استحباب رو افاده می کنه. به حاضر یدول علی الوجوب، این جمله که از پیغمبر نمیشه در اطور وجوب می کنه، نه دلالت بر استحباب. و انها علیه السلام ازا تذب و جهد و کم اد جبهی شیطانوهو یا ویله، کسی که اگر یکی از شما ازدواج کند، شیطان موکل بر او ناله می کند که یا ویلهو، وای بر این آدم، یا وای بر من، یا ویلهو. شیطان میگه یا ویلهو، یعنی یا ویلی، یعنی شیطان میگه، یا امام میگه شیطان میگوید یا ویلهو، یعنی یا ویله خودش، خود شیطان. اسم ابن آدم منی سلسی دینه، حفظ کرد ابن آدم از من دو سلسی دینش را. این در خودش نفی میکنه که چه جور شد من از دست دادم این موقعیت رو و اجازه دادم که ابن آدم دو سلسه دینش از من حفظ کنه. خب اینم نشون میده که نکاح مستحب. و انها علیه السلام یا عیاز لا تزوجن عجوزن ولا آقرن فینی مکاسر، ازدواج نکن با پیرزن یا با جوانی که نازاست، زیرا من مکاسرم، یعنی دنبال تکسر رعیتم هستم. با کسی ازدواج کن که بچه دار بشه و از این طریق رعیت من زیاد بشه. ول احادیث فیه، یعنی در ازدواج از رسول الله کثیره، هم ازدواج رو دستور دادن هم بچه دار شدن رو دستور دادن، حتی گفتن زنی که انتخاب میکنید ولود باشه. خب تا اینجا گفتیم ازدواج مستحب است، بعضی جاها واجب میشه. حالا میخوام بگیم بعضی جاها ترک ازدواج واجب میشه، خود ازدواج در اون صورت با ترک بشه. و رو و مکان این نکاح واجب ترک کما ازا عدا الى معصیت اون مفسده، منجر به معصیت اون مفسده میشه. اگر این زن بگیره، مثلا کسانی دست به کارهای خطا میزنه، من عذیتش میکنم، باعث پاره شدن ازدواجش میشن، یا ممکنه مثلا به جادو اینها رو بیارن تا این رو آزردش کنن. بالاخره کسانی ممکنه به معصیت گفتن، این نکاح منشأ معصیت میشه، بعد ازش صرف نظر بشه. اما گاهی ما میگیم که به ما چه ربطی داره که کسی معصیت کند، خودش اراده خودشو داره معصیت نکنه، ما باید کارمون رو تعطیل کنیم که کسی معصیت نکنه. خب معصیت کرد گردن خودشه، نباید معصیت کنه ولی این کارو من انجام داده باشم. پس ظاهرن باید بگیم ازا عد دائلا معصیت و مفسدت، مربوط به خود نکاح کننده، نه نسبت به دیگران. نسبت به دیگران بله ممکنه منشأ معصیت بشه و ما هم خوب باشه که معصیت رو بگیریم، ولی وظیفه نداریم. ما این کار رو مثلا که مستحبه انجام میدیم، اون شخص میخواد به معصیت بیفته، مربوط به خودش میشه، مربوط به اراده خودش میشه. و عن النبی صلی الله علیه و علیه و سلم اذا اتى على امتي ما ابى سمنون سنه من هجرتي فقد حل لهم العذوبه والعزله. اگر بر امت من 180 سال از هجرتم بگذره، یعنی از سنه 180 به بعد، فقد حلت لهم العذوبه. عذوبت یعنی عذب بودن، یعنی بی همسر بودن برشون حلال میشه. عزلت رهبانیت و کنارگیری و گوشه‌گیری از مردم برشون حلال میشه. کنایه از این که دیگه از 180 سال به بعد اون تبلیغاتی که من کردم اونطور که قبلا پررنگ بوده دیگه پررنگ نیست. از پررنگی میگفته مردم کمتر عمل میکنن، کمتر که عمل کردن زن و مرد هم دیگر اذیت میکنن ولو زن و شوهرن. اون وقت جایزه که شخص عذب بودن انتخاب کنه دیگه، دنبال زن نره، یا زن عذب بودن انتخاب کنه دنبال مرد نره تا به گناه نیفته. این عبارت رو مرحوم محقق برای همین نقل میکنه، چون قبلا گفت گاهی ترک نکاح واجب است چون نکاح مستلزم معصیت است. بعد اینطور گفت، در عبارت پیغمبرم آمده که در یه مواقعی که گناه در پیش است عذوبت حلال است، یا مردم همه گناه میکنند. نشون میده سال 180 به بعد اسلام خود کمرنگ شده. حالا البته از اولش میخواستن، از همون 11 مجلس میخواستن اسلامو کمرنگ کنن، ولی به خاطر قوتی که اسلام داشته اینو موفق نشدن تا سال 80 سال یا سال 70 سال. از 180 سال به بعد دیگه موفق شدن تا حدی. خب اگر ما این رو قبول کنیم که هر چقدر از زمان پیغمبر فاصله بگیریم تبلیغات پیغمبر کم رنگتر میشه، وقت نتیجه میگیم در سنه 180 اینطور شد، در سنه ما که 1000 خورده سال گذشته و که 1300 خورده سال گذشته چه خواهد شد و چه شده؟ حتما ضعیف‌تر شده تبلیغات حضرت، حتما ضعیف‌تر شده و ما زن و مردمون بیشتر به سمت انحراف رفتیم. بنابراین عذوبت الان حلال تر از زمان سال 180. عزلت هم همینطور. خود در اسلام روحانیت پذیرفته نیست، گوشیگیری پذیرفته نیست. میگن بیان تو متن جامعه ولی گناه نکنید، همرنگ جماعت گناهکار نشوید، به ما اینطوری میگن. حالا ایشون یعنی از پیغمبر نقل میشه که اینقدر فساد زیاد میشه که در اون هنگام شما میتونید گوشیگیری انتخاب کنید، در متن جامعه هم نیاد، و الا اگر بیاد خودتون هم ممکنه آلوده بشید، ممکنه آلوده بشید. نه حتما. حلت لهم العذوبه والعزله و ترحب على رؤوس الجبال. ترحب یعنی روحانیت، یعنی همون کاری که مسیحی ها میکردند. على رؤوس الجبال، برین سر کوه زندگی کنید، از مردم دوری بگیرید و مشغول عبادت بشید. این میشه حلال. و فی الحدیث، در حدیث آمده یعطی على الناس زمان لا تنال المعیشه فیه، یعنی در اون زمان الا بالمسیح. اگه بخوای زندگی کنی به زندگی نمیرسی مگه از طریق مسیح. که الان تقریبا میشه گفت این روایت کاملا صادقه. فیضا کان زاره که زمان حلت الازوبه، وقتی چنین زمانی برسد عذب بودن حلال میشه. در یه روایت زمان تعیین کرده، در یه روایت توصیف کرده زمان رو، در یه روایت گفته سنه 180 بعد، در یه روایت توصیف کرده، یعنی اون وقتی که مردم برای کسبشون معصیت میکنن، دروغ میگن، کاسبی میکنن، که این خیلی رایج هست. و حاضره ایزن تدل علا وجوب تزویج فی الجمله. ای حاضره، یعنی این زبایت اخیری که خوندیم، ایزن یعنی همونطور که روایت قبلی که خوندیم، دومی روایتی که خوندیم این بود، من کان له ما یتزوج به فلم یتزوج فلیس منا. اون روایت گفتیم دلالت بر وجوب میکنه، ایزن این روایت جدید هم میگیم دلالت بر وجوب میکنه. چطور دلالت بر وجوب میکنه؟ میگه فی الجمله دلالت میکنه، صراحتا دلالت نمیکنه. دلالتش خود ضعیفتر از دلالت روایت قبلی. روایت قبل معلوم شد چطور دلالت میکنه. این روایت توجه کنید، میگه که وقتی چنین زمانی برسد، حالا اون زمان سنه 180 یا زمانی است که کاسبی ها با معصیت همراهه، بالاخره وقتی این زمان رسید عذوبت حلال میشه. پس مفهومش اینه که قبل از این زمان عذوبت حلال نبوده. عذوبت حلال نبوده این نکاح واجب بوده. پس روایت از طریق این که الان عذب بودن حلال شده میفهمونه که قبلا حلال نبوده. حلال نبوده یعنی حرام بوده دیگه، واجب بوده انجامش. پس حاضره ایزن تدل رو بر این که تزویج واجب است، اما دلالتش فی الجمله است. و یفهم من کلامهی، ان الامر اذا آل الى معصیت یسیل و ذالک حرامن. هر امری وقتی منجر به معصیت بشود، یسیل و ذالک نمون امر حرام خواهد بود. نه معصیت حرامه، معصیت که معلوم حرامه، اما اگه ما امر منجر به معصیت بشه اونم حرامه. و این نشون میده که ما یتوقف علیه المعصیه مثل خود معصیته، یعنی مقدمه حرام حرامه. فیکون ما یتوقف و یحصل به الحرام حرامه. آن چیزی که حرام بر او توقف دارد یا چیزی که محصل حرام است، هر دو حرام است. چکون ما یتوقف علیه الواجب واجبن، مثل این که مقدمه واجب واجبه. ما یتوقف علیه الواجب واجب است، پس ما یتوقف علیه الحرام حرام است، یعنی همون چی که مقدمه واجب واجبه مقدمه حرام حرامه. ولی بعض العلماء فی نزاع، یعنی در این که مقدمه حرام حرام است نزاع دارن، همونطور که در بحث مقدمه واجب واجب است نزاع دارن. ولیس هذا محله، اینجا جای پرداختن به این نزاع نیست. چون بحث ما در مقدمه واجبی حرام نیست. و تدل الآیه، گفتیم آیه رو تفسیر کردیم، حالا میخوام حکم فقهیش رو استخراج کنیم. آیه بر چه حکم فقهی و بر چه حکم شرعی دلالت میکنه، حالا میخوام توضیح بدیم. و تدل الآیه علی وجوب قبول الولی الخطبه و تزویج جهل مولا علیها. آیه دلالت میکند بر چند تا وجوب، بر چند تا وجوب یا بر چند تا واجب. یکی این که ولی باید قبول کند خواستگاری کردن، و خطبه به کس خواهینی خواستگاری کردن و تزویج جهل مولا علیه و تزویج جهل مولا علیه، حتی بر قبوله. پس وجوب برش داخل میشه، اینطور میشه تدل الآیه علی وجوب تزویجهی المولا علیها. زمین تزویجهی به ولی برمیگرده یا به مولا مثلا، و واجب است که این مولا تزویج بدهد مولا علیها را، چه حر باشد اون مولا علیها چه ممنوش باشد. و ذالکن این که آیه دلالت بر چنین وجوبی کند غیر بعید، بعید نیست. اذا کان فیه مصلحته، یا در نسخه گفتن اذا کان فیه مصلحتون، یعنی واجب است یا وجوب غیر بعید است اگر فیه در این نکاحی که انجام می شود مصلحت باشد یا مصلحت مولا علیها باشد. اگه زمین مصلحتی رو بیارید به مولا علیه برمی گرده، اگر هم زمین نگیرید که مطلب روشن. چطور مصلحت مولا علیه حاصل بشه؟ می فهمد مولا علیه که مثلا زوجه قدرت بر نفقه داشته باشه و همسرش هم کفش باشه، اون وقت بر ولی واجب است که این چنین مولا علیه رو ازدواج بدهد. به انکانه بیان برای کانه فیه مصلحته یا مصلحتونه. چطوری مصلحت این مولا علیه در این نکاح حاصل است؟ به انکانه زوج قادر علی نفقه و کفن، زوج هم قادر بر نفقه باشه هم کف همسرش باشه، کما یدل علیه بعض الاخبار. و فی کلام اصحاب انه یجب اجابت الکف القادر، واجب است اجابت کنیم اونی رو که کف دختر ماست و قادر بر پرداخت نفقه اوست. یعنی اگر مردی آمد خواستگاری دختری، کف اون دختر بود و قدرت بر نفقه دادن به اون دختر بود، اجابت این خواستگار یعنی این مرد بر پدر و دختر واجب میشه، پدر و دختر باید قبول کنه و این ازدواج رو انجام بده. خب این مربوط به مرد بود، فیفهم الوجوب علی الزوجه ایزن، مربوط به مرد بود که برای خواستگاری. خب بر ولی واجب شد که جواب مثبت بده، بر زوجه هم میفرماید واجب است که جواب مثبت بده. مردی با این شرایط رفته خواستگاری دختری، هم ولی دختر که پدر هست مثلا باید جواب مثبت بده، هم خود دختر. فیوف همو از وجوبی که بر ولی هست وجوب علی زوجه ایزن، ایزن یعنی همونطور که واجب است بر ولی که ازدواج بدهد و اون مرد خواستگار رو رد نکند، همچنین بر این دختر واجب است که ازدواج بکند و اون مردی که خواستگار بوده رد نکند. و فیه تعملون ذکرناه فی محله، گفتیم فی کلام الاصحاب اینطوره که وجوب اجابت رو گفتند. ایشون میفهمد فیه در این که این دلیل بتواند وجوب اجابت رو بتواند تعمل است، ذکرناه فی محله. ایشون قبول ندارند که اگر کفی و قادری بر پرداخت نفقه خواستگار شد حتما جوابش باید مثبت باشد. خب و ظاهر الآیه رو میخواد بذاریم برای جلسه بعد. مربوطه به قبل دیگه گفتیم کف و قدرت شرط میشه در وجوب، بعد میفهمد ظاهر الآیه عدم اشتراط قدرت بر کف، یعنی آیه مطلقه این شرط رو نکرده، نه قدرت رو شرط کرده نه کف رو، بعد جواب میده و چند نو. این ظاهر الآیه چند نو برده اشکاله. در خط قبل گفت که واجب است در صورتی که خواستگار کف باشد و قدرت داشته باشد واجب است که جواب مثبت بشه، مشروط کرد. و ظاهر الآیه هم اشتراط القدرت بر کف، ظاهر آیه اینی که شرط نمیشه قدرت بر کف، مطلقا واجب است که این زن رو یا این مرد رو نکاح بدیم. و چنهو یعنی چنه این اشتراط قدرت بر کف که از آیه استفاده نمیشود از خبر و اجماع فهمیده شده، و وقت میتونیم اینجا بگیم فلآیه دلیل و ترقیب الاولیاء و الوکلاء و این لم یکون ساخر. آیه دلیل میشود با توجه به دستوری که داره، دلیل میشود که اولیا رو در جایی که یتاما ولی داشته باشند یا عبدالما ولی و مولا داشته باشند، و وکلا رو یعنی اونجایی که ولی نداشتن ولی کسی به عنوان وکیل انتخاب کردن، حالا یا ولی مثلا قبل از این که بمیره وکیل رو انتخاب کرد، یا ولی دارند ولی الان خودش نمیخواد کار انجام بده، کار رو داده دست وکیل. آیه میخواد ترغیب کند اولیا را، اولیای یتاما رو، اولیای عبدالما رو، یا وکلا رو. وکلا رو میگه و این لم یکون اولیا و این لم یکون اولیا شرعا، ولی این وکلا اولیای شرعی نباشن. خب بعضی وکیل ها خودشون ولی هم هستند، میگه ولو ولی نباشن شرعا، همین که وکیلا کافیه. ترغیب میکند اینها رو به تزویج من یسمع کلامهم، به این که ازدواج بدهند هر کس که گوش شنوا از این اولیا و وکلا داره. یعنی مثلا پسر دختری رو که گوش شنوا دارن از اینها، و اینها یعنی وکیل و ولی بر اونها تسلط دارن، باید اینها رو اینها ترغیب میشن که اون پسر دختری رو که حرفشون رو گوش میدن ازدواج بدن. ترغیب میشن به تزویج من یعنی پسر دختری که یسمع کلام این اولیا و وکلا رو و یتبعهم، یعنی یتبعهم یعنی پیروی میکند این وکلا و اولیا رو، یعنی حرفشون رو گوش میده. خب فلآیه دلیل و ترغیب الاولیا و دلیل و عدم جعل فقر زوج و زوجت مانعا. آیه دلیل بر اینه که اولیا رو ترغیب میکند، و آیه دلیل بر اینه که نباید فقر زوج یا زوجه رو مانع از ازدواج قرار داد. چرا آیه میگه فقر رو مانع قرار ندید؟ معللاً بأن الله هو المغنی، دلیلش اینه که خداوند بی نیاز کننده است، اگرم فقیرن مشکلی نیست در راهشون، زیرا خدا بی نیازشون میکنه. در احادیث دارد که تزویج موجب قناست و ان ترک تزویج خوف از فقر است. نه، ترک تزویج خوفاً من الفقر سوء ظن به خداست. پس تزویج موجب قناست و اگر کسی خوفاً من الفقر تزویج رو ترک کرد سوء ظن به خدا دارد، چون خدا فرموده من به شما روزی میدم، این مثل که هنوز باور نکرده که خدا روزی میده، فکر میکنه خودش روزی دهنده است، میگه دست بال من تنگه چطوری به اون روزی بدم. سوء ظن به خدا داره، نمیگه خدا میتواند روزی دهد، میگوید من چگونه به اون روزی بدم، مثل که قبول نداره که خداوند روزی رو تشفل کرده، سوء ظن به خدا پیدا کرده. خب حالا این قسمت که عرض کردم گفتم بس باشه، ولی چون دیدم مربوطه خوندمش. مطلب بعدی رو انشالله میذاریمش برای جلسه بعدی، بعدم بخونم، اگرچه بازم مرتبطه ولی ارتباط اونها شدید نیست.